تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا وارد پیونگ‌یانگ شد. پیکر مهین شهابی بدون حضور نمایندگان دولتی به خاک سپرده شد. و میر حسین موسوی آرای مردم را ضامن خروج کشور از بحران کنونی دانست. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا بامداد امروز وارد پیونگ‌یانگ شد تا برای آزادی یکی از اتباع آمریکا در کره شمالی پایمردی کند. این آمریکایی آیجالان مالی گومز ماه آوریل گذشته به اتهام ورود غیرقانونی به کره شمالی به 8 ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد. رسانه‌های گروهی کره شمالی ماه گذشته خبر دادند که این آمریکایی دست به خودکشی زده است، اما او را نجات دادند. پیکر مهین شهابی، ستاره با سابقه سینما، تلویزیون و تئاتر در ایران، امروز 3 شهریورماه از برابر تالار وحدت تشییع و سپس به خاک سپرده شد. به گزارش ایلنا، این بار هم هیچ کدام از نمایندگان وزارت ارشاد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خاک سپاری هنرمندی از عرصه هنر ایران حضور نداشتند. همزمان ایرج راد، مدیر عامل خانه تئاتر، نیز از غیبت بسیاری از چهره‌های هنری ایران در مراسم تشییع و به خاک سپاری مهین شهابی گله کرده است. در این مراسم پوری بنایی، ستاره نامدار سینمای ایران، از چهره‌های شاخص بود. میرحسین موسوی در سخنانی تحقق مردم سالاری را در گرو قبول آرای مردم دانست و گفت این آرای مردم است که میتواند کشور را از بحرانی که اکنون گرفتار آن است نجات دهد. پایگاه خبری کلمه نزدیک به آقای موسوی روز سه‌شنبه آخرین سخنان این چهره سیاسی مخالف دولت را منتشر کرد. وی در این سخنان بار دیگر بر اتحاد و استقامت تا تحقق تغییرات مطلوب در کشور تاکید کرد. این چهره معترض سیاسی تفرقه و جدایی تشکل‌های سیاسی را نتیجه سیاست‌های غلط حاکمیت در گذشته دانست و گفت آنچه که اکنون نقطه وصل تشکل‌های سیاسی با یکدیگر است، تلاش برای آزادی، عدالت و تفاهم بر سر پاسداری از حقوق ملت است. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، میگوید حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران امری نامحتمل است. مشاور نظامی آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در سخنانی گفت که آمریکا و اسرائیل از شرایط مناسبی برای حمله نظامی به ایران برخوردار نیستند. وی همچنین با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد پاسخ به حمله احتمالی نظامی در خارج از منطقه اضافه کرد قوای مسلح باید برای دفاع و هجوم متقابل به دشمنان حتی خارج از منطقه آمادگی داشته باشند. شبه نظامیان وابسته به گروه القاعده از جمله 2 بمبگذار انتحاری در حمله به یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 32 نفر را به قتل رساندند. جدای از 22 غیر نظامی که در این حمله کشته شدند، در میان کشته شدگان 6 قانون‌گذار سومالیایی نیز دیده می شود. این افراد کار تدوین قوانین در حکومت انتقالی این کشور جنگ زده در شرق آفریقا را بر عهده داشتند. مهاجمان که لباس نیروهای امنیتی را بر تن کرده بودند، روز سه‌شنبه پس از ورود به این هتل شروع به تیراندازی کردند و پس از آنکه در محاصره نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفتند، با انفجار جلیقه انفجاری خود دست به خودکشی زدند. و یک بمبگذار انتحاری با خودروی حامل مواد منفجره خود به یک مقر پلیس در بغداد پایتخت عراق حمله کرد که بر اثر انفجار حاصل دست کم 4 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بسیار خوب، الان زمان پخش برنامه صدای شما صدای فرداست از همکارم مارتا پورملک که این بار به موضوع بیکاری در ایران پرداخته.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. من آرتا پورملک امروز در غیاب جان خاکسار در خدمتتون هستم تا برنامه این هفته رو تقدیمتون کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب قراره توی بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا به مسئله بیکاری در ایران بپردازیم. طی هفته گذشته در سوال هفته این پرسش مطرح شد که بر اساس گزارش تازه مؤسسه آمار ایران، نرخ بیکاری بین جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی به 30% رسیده. این آمار نزدیک به 2 برابر نرخ بیکاری جوانان در جهانه. من قبل از این که به سراغ شنوندگانی که قراره تو بحث آزاد این هفتهمو شرکت کنم برم، سلام میکنم به آرش حسنیا، امروز در استودیو همراه ما هست تا توی بحثمون شرکت کنن.
سلام، منم خیلی خوشحالم که تو این برنامه همراه شما هستم، امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
آرش اگه موافق باشی، به نظر یکی از شنوندگانمون که ته هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفته و برای ما پیام گذاشته گوش کنیم. این شنوندهمون نظر متفاوتی رو درباره سوال هفته مطرح کرده.
حتما
اگه موافقی بعد راجع به این پیام صحبت کن و بعدش بریم سراغ شنوندگانمون و بحث آزاد شروع کنیم.
حتما.
با سلام و خسته نباشین، به نظر من صورت قضیه اصلا غلطه. در جوامع بسیار بسیار بدبخت و فقیر جوان باید از 15 سالگی مشغول کار بشه. بنابراین سن 15 تا 24 سالگی سن سازندگیه یه جوان توسط تأمین شدنش از طرف خانواده. این صورت اصلا خیلی خیلی غلطه. چرا باید در جامعه ما، در کشور ما که نفت هست و این همه منابع طبیعی هست، مردم ما انقدر بدبخت باشن که بچه هاشون از 15 سالگی مجبور به کار بشن که الان بیکاریشون مطرحه به این شکل؟ بنابراین باید فکر اساسی کرد، باید فکر کرد که فقر رو چجوری ریشه‌کن کنیم که این بچه ها بتونن بچگیشونو بکنن، نوجوانیشونو بکنن و سازندگیشونو بکنن، نه اینکه مجبورشن کار بکنن و نونآور خانواده باشن. ببخشید با عرض معذرت، صورت قضیه اصلا از بیخ و بن غلطه. باید این جامعه اصلاح بشه اساسی.
نظر این شنونده عزیزمون رو شنیدیم. دوست داشتیم که این شنوندمون هم در بحث آزاد این هفته شرکت کنه، اما چون ایشون از آمریکا تماس گرفته بودن، یک مقدار ما فاصله زمانی داشتیم و امکان حضورشون موقعی که این برنامه ضبط میشه نبود.
موضوع این هستش که در این گزارش‌ها حتی دانش آموزانی که به کار تحصیل هم مشغول هستن به عنوان کسانی که صاحب کار هستن در نظر گرفته میشه. من در توضیح نگرانی این شنونده عزیز رادیو فردا این رو حتما اشاره بکنم که جمعیت 15 ساله تا 24 ساله الزاما به معنی این نیست که این 15 ساله‌ها کسانی هستن که در بازار کار مشغول انجام کار هستن یا اون پدیده‌ای که ما به عنوان کودکان کار ازش یاد می‌کنیم در این گزارش مد نظر قرار گرفته باشن.
یه نکته من به صحبت آرش اضافه بکنم، فرد بالای 10 سالی که در هفته قبل از آمارگیری فاقد کار باشه یا در آن هفته یا بعد از هفته آمارگیری آماده به کار باشه و یا در آن هفته و 3 هفته قبل از آن در جستجوی کار باشه. این تعریفیه که مرکز آمار ایران به عنوان فرد بیکار ارائه داده.
بله، در واقع همون شما تکمیل کردی این رو که محصلین و سربازان هم بر اساس این تعریف جزو کسانی هستند که صاحب کار هستند.
بله، ممنون از توضیحی که آرش حسنی داد در مورد نظری که یکی از شرمندگانمون مطرح کرده بود.
صدای شما صدای فرداست.
بریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا. من سلام میکنم به شنونده عزیزمون که از ایران امروز با ما همراه هستن، آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد. ابتدا من از آرش حسنیا درخواست میکنم که نظر خودش رو در مورد موضوع برنامه این هفته اعلام کنه و بعد به سراغ شنوندگانمون میریم و نظر اونها رو جمع میشیم. آرش،
در واقع نرخ بیکاری یا مشکل بیکاری مشکل فقط سالهای اخیر نیستش. تقریبا در تمام 3 دهه گذشته ما با نرخ بیکاری های بالا نسبت به استانداردهای جهانی یا نرخ بیکاری هایی که در سایر کشورهای جهان وجود داره روبرو بودیم. اما از پاییز سال 87 به بعد نرخ بیکاری در ایران با رشد شتابنده‌ای شروع به افزایش میکنه تا اینکه در آخر سال 88 ما شاهد این هستیم که نرخ بیکاری به چیزی در حدود 12% میرسه. این گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده از این باب خیلی تکان دهنده بوده که مدت هاست که دولت و به طور خاص وزیر کار امور اجتماعی دولت از اعلام نرخ بیکاری به طور رسمی سر با باز میزد و در پاسخ به اصرار خبرنگاران رسانه ها اعداد نزدیک به 11-11.5% رو همیشه اعلام میکردن و گزارش مرکز آمار ایران که متناظر به فصل بهار سال 89 هستش نشون دادش که این نرخ بیکاری برای جمعیت فعال اقتصادی ایران به طور کلی 14.6% هست و همونطور که شما اشاره کردین برای جمعیت جوان یعنی 15 سال تا 24 سال ایران در حدود 30% هستش که نرخ بیکاری بالا و تکان دهنده ای هست. شاید مهمترین دلیل این که جمعیت بیکار در این محدوده سنی افزایش چشمگیری داشتن به خاطر اون فشار جمعیتی هستش که در دهه 60 ما شاهد زاد و ولدهای بسیار بودیم و نرخ رشد جمعیت خیلی بالا بود. اون جمعیتی که در دهه 60 به دنیا اومدن همیشه با این مشکلات همراه بودن. وقتی که به دبستان رسیدن مشکل برای دبستانی ها به وجود اومدش. ما شاهد دبستان های سه نوبته بودیم. همینطور که رفتن به دبیرستان، دانشگاه، یادتون باشه تب کنکور رو ما سالهای گذشته شاهدش بودیم. اون جمعیت الان به بازار کار رسیده و بازار کار ایران و اقتصاد ایران پاسخگوی اون همه نیاز برای اشتغال نیستش.
ممنونم. نظر آرش حسنی رو شنیدیم در مورد افزایش نرخ بیکاری. بریم سراغ شنوندگانمون. آقای کوروش، نظر شما چیه در مورد رشد نرخ بیکاری در ایران؟
من سوال زیادی با همین آقای آرش حسنی موافقم. به خاطر شغلی که دارم تو مملکت جای زیادی سر می‌کنم در. یعنی پارسال من جایی رفتم مثلا 5 6 تا پرسنل کار می‌کردم. امسال رفتم مثلا کارفرما تنها با یه نفر کارگر مهارت رو کار می‌کنم. الان همه جا اینطوره. یعنی وقتی تهران که یعنی دولت صنعتی ایران که تهران این وضعیت های والی شهر شما گیری مثلا فکر می‌کنم همه بیکار باشن. حالا این 30 درصد که میگم من احساس می‌کنم که بیشتر از اینم باشه. این مثل که حالا من فکر می‌کنم مرکز آمار ایران در آورده. حالا شاید هم نرخ درستی باشه ولی 50 درصد هم به نظر من هست. این هستی که من فکر کنم مملکت دارم مشاهده میکنم وضعیت. حالا نظرات دوستانم میشنوید.
بله، ممنونم. نظر آقای کوروش رو شنیدیم. آقای کوروش اعتقاد دارن که این نرخی که مرکز آمار ایران داده واقعی نیست و نرخ واقعی نزدیک به 50%. آقای مدارا، نظر شما رو بشنویم در این مورد.
بله، اگر اجازه بدین من خودم اول یه مقدمه می خدمتتون عرض کنم.
بله، هستیم در خدمتتون. بفرمایید.
موضوع انتخابات رو اول میخوام یه مقدمه بزنم و گریزی بزنم نتیجه گیری همین بحث بیکاری رو انجام بدم. من خودم نماینده آقای مختاری بودم تو کمرود جاجمی در انتخابات ریاست جمهور و در اون انتخابات به عینه و به علنی مشاهده کردیم که آقای دکتر احمدی نژاد رأی آورده. یک دولت برآمده از آرای 25 تا 26 میلیون آرای ملت که گروه های سیاسی ما متاسفانه حتی به گروه های سیاسی افغانستان نرسیده بودن که آقای عبدالله موقعی که در انتخابات رأی میگیرد و ادعای تقلب میکنه ادعای بازشماری آرا را انجام میده. یعنی امنیت و استقلال اجتماعیش رو برهم نزدن.
آقای مدیر، من خواهش ازتون دارم، من خواهش میکنم که سریعتر بریم سراغ اصل مطلب چون وقت ما هم محدوده و اگه این مقدمتون بیشتر ارتباط داشته باشه.
البته عذر میخوام، به نظر من کاملا یعنی اجازه بدید من قشنگ ببینید چه ارتباط صحیح یعنی موضوع برقرار میکنم با این موضوع. یعنی به نظر من این مسائل متاسفانه کشورهای جهان سومی مشکلاتشون همینه که متاسفانه میگن یعنی موضوعات رو باید ریشه یابی کرد. آقایون گروه های سیاسی ما امثال آقای کروبی و آقای موسوی که بنده نماینده آقایونم بودم قبولشون داشتم تو انتخابات چه دست خوردن و اگر شکست رو میپذیرفتن و خواهان بازشماری آرا میشدن و مشخص میشد که واقعا حالا این چیزی که تردیدی که داشتن ایجاد میشد چه کسی رأی آورده است بالاخره به این نتیجه میرسید و ثبات نسبی در جامعه حاکمیت پیدا میکرد که خود آقای میرحسین و خود آقای کروبی سالیان سال مدیریت این نظام رو بر عهده داشتن. به قول این دوست عزیزمون که میگفت به هر یک جمعیت بیشتر یک مرگ بر آمریکای بیشتر و اکنون با این معضل ما مواجه شدیم با اون رشد جمعیتی که حاصل شد و اکنون هم به نظر بنده این موضوعاتی که الان مطرح شده است و بحث بیکاری یا هر چیزی تحت عنوان دیگری خب شما میفرمایید در جهان از آمار جهانی بیشتر است. من از شما سوال می‌کنم آمار جهانی خب منظور از جهان کدوم جهان؟ جهان سوم، افغانستان، پاکستان، عراق و کشورهای دیگه، جهان منظورتون آمریکاست. خب به تبع ما جامعه‌ای هستیم که دارای مشکلاتی است. کسی که اینا رو نمی‌خواد نقد کنه بگه ما هیچ مشکلی نداریم، کشورمون گل و سرسبد است. بالاخره کشور ما دارای مشکلاتی است. عملکردی که گروه های سیاسی مخالف متاسفانه انجام دادن و از جمله باعث تحریم شدن زیرا با آقایون زنن بنده زیاد موافق عملکردشون نیستم ولی خب دارم از بیرون نگاه میکنم نظاره گرم. بله فقر هست، بیکاری هست، اما آیا میتوان معجزه کرد؟ یعنی آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضا پهلوی و سایر این دوستان و عزیزانی که شما نام می‌برید میتونن زردی بخوانن همه این مشکلات حل شود؟ بگید نه، مطمئنن به این آقای احمدی نژاد و این دولت ایشون داره تلاششون بر این است که این معضلات به کمترین حدی ممکنه برسه.
بله ممنونم آقای مدیر، اگر اجازه بدین که نوبت به بقیه شنوندگان هم برسه.
بله سری پایانی، بعد جمله تحریم هایی رو که اعمال میشه توسط زیر آب زدن دوستانی که در سابق عهده‌دار مسئولیت ها در این جامعه بودن و میشه گفت خیلی از معضلاتی که الان ایجاد شده از عملکرد این آقایون، ولی دستشون از قدرت کوتاه شده و میرن متاسفانه به جای که ایجاد همدلی کنند و کشورهای دیگه رو به قول معروف اشتغال در ایران ترغیب کنند به تحریم تحریم میکنند، از جمله آن خانم شیرین نوادی، به جای که تحریک کنند که این تحریم حاصلی نشود تحریک به تحریم میکنه. خب مطمئنا مصداقش همین چیزی که شما فرمودید. خیلی متشکرم.
بله ممنونم، نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای احمد نظر شما چی هست؟ پاسخی داریم به صحبت های آقای مدارا؟
عرض کنم خدمت شما، متاسفم این دوست عزیزمون خارج از موضوع صحبت کردن، من خیلی هم بیشتر صحبت کردن. من فکر میکنم موضوع برنامه بررسی نرخ بیکاریه، اعلام نظر نرخ بیکاریه، ایشون باید در مورد نرخ بیکاری نظرشون اعلام میکردن. در رابطه با دولت های به اصطلاح این 30 ساله اخیر صحبت کردن. عرض کنم خدمت شما نرخ بیکاری در میگرده به برنامه ریزی حاکمان. اگه خانواده رو در نظر بگیریم، مثلا زوجین ازدواج میکنن صاحب فرزند میشن، حالا که دختر که پسر، اینا حتما واسه 20 سال آینده اینا برنامه ریزی میکنن، از نظر مسکن، از نظر اشتغال، از نظر تحصیل. حالا با توجه به اینکه آقای آرش حسنی یک جمله متینی فرمودن در رابطه با موالید دهه 60، موالید دهه 60 امروز وارد بازار کار میشن. متاسفانه ما در کشورمون برنامه‌ریزی برای بازار کار نداریم، نداشتن، نکردن. ما که میگم مسئولمون میگن، ما ملت ایران از اون حاکمانش گرفته تا اون افرادی که در رده پایینن همش یک ملتن و قصد اهانت و این به هیچ کی نداریم. ما اگه این رو صحبت میکنیم به نظر من این به نفع حاکمانه که اشکالات خودشون مطرح بکنن، یک نقد منصفانه است. برمیگردن به همون نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برمیگرده به بازار کار. من که در ایران زندگی میکنم و با جوانان این ایران سر کار دارم، اکثرا در محیط زندگی خودم به من مراجعه میکنن، میگن آقا ما نه پارتی داریم نه پول داریم، دیپلم گرفتیم یا مثلا فوق دیپلم گرفتیم یا لیسانس گرفتیم یا فوق لیسانس گرفتیم، ولی دستمون به جای بند نیست، کسی هم نداریم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یه مدت مد شده بود نامه مینوشتن واسه اسکول. الان در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران به نظر من، حالا اگه ارزاق نباشه، من میگم بالای 30%. با توجه به مشاهداتی که به صورت عینی هم میکنم، وقتی من میبینم هم سن پسر من یا پسر خود پسر من که به اصطلاح متولد دهه 60 الان در حال حاضر بیکاره، خب میگم تمامی همزادهای اینم بیکارن دیگه، بجز مگر اونایی که دستی تو هیئت حاکمه دارن و اونا خب طبیعیه که مشغولن، و اما افرادی که به اصطلاح کار میکنن که کشور ما افرادی هستن به صورت قراردادی کار میکنن، نه بیمه دارن نه فلان دارن، روزمزد مزد میگیرن. حالا ما یعنی شاید بهشون بدن بعضی از اینا روزمزد، اینا کار اشتغال محسوب نمیشه. اشتغال کار اونه که بیمه داشته باشه، آینده اینو تامین بکنه و امنیت روانی اینو تعریف بکنه، در غیر این صورت کار محسوب نمیشه.
ممنونم، نظر آقای احمد رو شنیدیم در باره بحث نرخ بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در ایران. من یه نکته میخوام با آرش حسنی‌ها در میون بذارم. آقای مدارا در میون صحبت‌هاشون به دو نکته اشاره کردن، یکی اینکه منظور از آمار جهانی چیه، اینکه میگن نرخ بیکاری در ایران دو برابر نرخ بیکاری در سایر کشورهای جهان هست، این تعریف از سایر کشورهای جهان چیه، و یه نکته دیگه هم که در بین صحبت آقای مدارا بود به این اشاره کردن که حوادث بعد از انتخابات تأثیر داشته در افزایش نرخ بیکاری. من میخوام چون که میبینم که با آمار ارقام اومدی به استودیو اشاره بکنی به چند سال گذشته و 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد و یک مقایسه بکنی با حوادث پس از انتخابات و یک ساله دوره دومشون و اینکه چقدر تأثیر داشته حوادث انتخاباتی روی افزایش نرخ بیکاری.
این مقایسه که شما میکنید از نرخ بیکاری در ایران و متوسط نرخ بیکاری در کشورهای جهان در واقع اشاره شما به گزارشی هستش که ILO سازمان بین المللی کار به طور متناوب از نرخ بیکاری در جهان میده. اونجا به تفکیک مناطق دنیا، مثلا نرخ بیکاری در خاورمیانه، نرخ بیکاری در اروپا یا کشورهای دیگه به تناسب منطقه هم آمده، اما اون چیزی که تحت عنوان نرخ بیکاری جهانی ازش یاد میشه متوسط نرخ بیکاری در جهان هست که تمام کشورها رو در بر میگیره، یعنی هم کشورهای شبیه کشور ما، کشورهای در حال گذار، کشورهای جهان سوم، جهان اول و سایر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه یا توسعه نیافته. برای همین این مبنای مقایسه میتونه تا حدودی مبنای درستی باشه، یعنی ما در واقع با یک متوسط نرخ بیکاری در جهان داریم نرخ بیکاری خودمون رو مقایسه میکنیم که خب نرخ بالایی هستش، دست کم در حوزه جوانان 2.3 برابر نرخ بیکاری متوسط جهانی است. اما من همونطور که در ابتدای عرضه‌ام هم اشاره کردم، نرخ بیکاری در 3 دهه گذشته همواره بالا بوده، یعنی من بنام این نیستش واقعا دفاع بکنم عملکرد یک دولت رو، یا مقایسه بخوایم سیاسی بکنیم عملکرد دولت‌های پس از انقلاب رو با همدیگه در حوزه نرخ بیکاری. آقای مدارا اشاره داشتن که حوادث پس از انتخابات منجر به رشد نرخ بیکاری شده. این حرف درست هستش، برای اینکه نرخ بیکاری به خودی خود تابعی هستش از اقتصاد ایران، از اقتصاد هر کشور به طور عمومی. اما پیش از این اتفاقات هم روند رشد نرخ بیکاری روند مناسبی نبوده. مثلا در سال 84 متوسط نرخ بیکاری که دولت اول آقای احمدی نژاد هست و این بحث‌های پس از انتخابات سال گذشته درش مطرح نبوده، نرخ بیکاری 11.5% بوده، اما ما می‌بینیم که در طول 4 سال اول دولت ایشون به رغم شعارهایی که داده شده، برنامه‌هایی که به تناوب برای کاهش نرخ بیکاری یا کنترل نرخ بیکاری به اجرا در اومده، این نرخ به 14.6% همونطور که اشاره کردیم رسیده. کما اینکه وقتی که اقتصادی نرخ رشدش 0.5% هستش به گفته معاون بانک مرکزی، این اقتصاد توان تولید شغل و ایجاد اشتغال رو قطعا نخواهد داشت. اقتصادی که با تحریم‌های مختلفی مواجه هستش که حالا آقای مدارا اشاره می‌کردن که حتی این تحریم‌ها هم نتیجه فعالیت سیاسی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد هست، اما فکر می‌کنم که این زیاد منصفانه نباشه، چون بخشی از این تحریم‌ها به طور مستقیم برمیگرده به اتخاذ سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی.
ممنونم، نظر آرش حسنی رو شنیدیم. آقای مدارا شما شنیدین نظرات آرش حسنی رو، شما جوابی دارین در این مورد؟
من با یه مسئله آغاز می‌کنم. میگه وقتی می‌بینی که مردم مانند گرگ هم دیگر را می‌گرند و همانند جاهلان هم دیگر را نعت می‌کنند، بدان که حاکمانشان از گرگ‌هایشان است یا از جاهلانشان. البته این نباید بهانه‌ای برای گرگ صفتی و جهالت اندیشی ما باشد. من می‌خواستم این فرمایشاتی که آرش کردن، آیا این چیز جهانی مقیاسی زده از بین ایران و کشور و کل جهان، یعنی ایران گذاشته از کنار و جهان گذاشته از کنار، یا اینکه ایران هم مشهور جهان دیگه است؟ اگه اونا آمار بدن، ایران هم جزو جهان است. خدا شاهد میگیرم، خدا را قسم میخورم، اگر منتقدین عزیز ما با این دولت به جای اینکه اینقدر متاسفانه حمله های ناجوانمردانه ای را حاصل بدن، این منتقدانه منصفانه انجام میدادن و خوبی ها را مطرح میکردن، به نظر من خیلی از مشکلاتمون حل میشد. حالا به نظر من که زمینای علمی که بیان میکنم، بنده خودم از چند اداره اخراج شدم، اما رفتم خودم کار کردم، خودم آسیبم رو زدم بالا، بیرون خودم رو کشتم بالا، شکر خدا دیدم میشود در این جامعه وابسته به نهادهای دولتی بود، خودم رو بکشم بالا و میگم من خودم تجربه عینی این موضوع هستم، میگم دیگرانم میتوانم. با شعار بیکاری حل نمیشود عزیزم. به نظر بنده زمینه های کار در جامعه ایران فراهم است و همین که بگو این فراهم نیست، بهانه به دست خیلی ها داده میشود که حالا روز اشتغال های سالم نیاورند.
بله، خواهش میکنم. ممنونم، نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای کوروش، شما شنیدین نظرات آقای مدارا رو؟ ایشون توی صحبتاشون به این نکته هم اشاره کردن که وقتی که اون فرصت شغلی دولتی ازشون گرفته شد، خودشون آسینشون بالا زدن و رفتن شغل پیدا کردن برای خودشون، و این یعنی این که فرصت‌های شغلی به صورت بالقوه وجود دارن و خود آدم باید بره و از اونها به صورت بالفعل استفاده بکنه. آیا شما موافقین؟ آیا فرصت‌های شغلی وجود دارن و این افراد جامعه هستن که نمیتونن از اونها به درستی استفاده بکنن؟
من احساس میکنم که آقای مدارا اصلا توی این جامعه اصلا بحث این جامعه نیستن، مشکلات ما اصلا خبر ندارن. شاید هم توی منطقه زندگی میکنن که همه خودشون بی‌دردسر و بی‌مشکل دارن زندگی میکنن. حالا ایشون از اون اداره که اومده بیرون مثلا چه کاری مشغول شده، از چه طریقی رفته تو اونجایی که مشغول شده، صحبت از موج سواری میکنه. اصلا موجی وجود نداره توی مملکت. ببین موج، شما زاینده روز الان ببینی خوش شده روش، موج سواری مردم بود چی موج سواری کردن؟ مردم اصلا از حقشون از رأی که داده بودن دفاع کردن، با ترتیب موازی دادن با همه
همه جور. الان یک سال از اون قضیه گذشته، هنوزم روزنامه‌نگار، هنوز خبرنگار، همه اینا تو زندان ادیتور بچه‌های شهر تو همه زندان دارن نگهداری میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درد منو سال آخر دیگه رو توی روزنامه مطرح کردم. اصلا من نمی‌دونم ایشون صحبتاشون یه جوریه که من اون داره در می‌خوره حقیقتا. اصلا انگار توی آمریکا زندگی نمی‌کنه، انگار توی انگلیس تا زندگی می‌کنه، صحبت حرفای اروپایی داره می‌زنه. من اصلا نمی‌فهمم چی چیه.
نظر آقای کوروش رو شنیدین؟ آقای احمد نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمت شما، این آقای مدارا هموطن منه، من که نمیشناسم ایشونا، ولی به قول این دوستمون آقای کوروش طوری صحبت میکنم انگار ما تو ایران نیستیم. حالا ایشون از وزارت کشوری از هر کدومه داره اخراج شدن یا تعلیف شدن یا اینکه منفصل شدن و رفتن دنبال کار شخصی ایجاد اشتغال کردن، خب در کشور ما زمینه ایجاد اشتغال وجود داره، نه اینکه نداره. ایران یک کشور عظیمیه. در جواب ایشون، افرادی هستند که ایجاد اشتغال کردن در قالب‌های به اصطلاح شرکت‌های تعاونی و یا شرکت‌های سهامی خاص در زمین‌های مختلف، مخصوصاً کشاورزی. اینا اقدامات اولیه‌شون رو می‌کنن، میان سراغ شرکت می‌کنن، میرسن به اون مرحله‌ای که نیاز به سرمایه‌گذاری دارن. اون کسی که دنبال اشتغال میره، فاقد سرمایه است. تصمیم داره، یعنی که دلش می‌خواد از بودجه ملی استفاده بکنه. به اون نقطه نهایی که میرسه، از اعتبارات مربوط استفاده بکنه، متأسفانه پشت به اصطلاح درهای بسته میمونه، باز هم متوسل میشه به پارتی و پول و اینا، نهایتا هیچ دستش نمیگیره، برمیگرده به قول پارسا دست از پا دراستر برمیگرده. آقای مدارا متأسفانه موضع برنامه رو به انتخابات ارتباط میدن اکثرا، هرچند ارتباط داره آمن که نداشته باشه، چون ما یک کشور نفتخیزی، گاز داریم، معادن مس داریم، طلا داریم، سنگ داریم، خاکمون طلاست. من فکر میکنم اگه حاکمانی مثل این حاکمای 30 سال گذشته 30 سال دیگه هم اینجا حکومت بکنن، ایران منابع و ذخیره هایی داره که حاکمانی که قصد پر کردن جیب خودشون دارن و قصد برافراشتن کاخهای آنچنانی در خارج از ایران دارن جوابگو باشه.
آقای احمد، من خواهش میکنم فقط لطفا خلاصه کنین صحبتتون، چون ما داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
بله اگه بخواید ملاحظه میکنم. به هر حال میخوام اینو بگم خدمت دوست عزیزم آقای مدارا، از من دلگیر نشه، من خواهش میکنم از آقای احمدی نژاد، از آقای خامنه‌ای، از همه جا، این مردمی که دیروز جنگیدن امروز آسایش میخوان، امنیت میخوان و کار میخوان.
با تشکر از شنونده عزیزمون که از ایران این هفته همراه ما بودن در بحث آزاد، آقای کوروش، آقای مدارا و آقای احمد، و همچنین با تشکر از آرش حسنیا که مهمون این هفته ما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بود. آرش، فکر کنم قبل از خداحافظی می‌خواستی به یک نکته اشاره کنی.
خواهش می‌کنم، من می‌خواستم هم تشکر بکنم از تو آرتا که من رو به این برنامه دعوت کردی، و همین که بگم که من با آقای مدارا با اون جمله آخرش کاملا موافقم که حل مشکل بیکاری با شعار دادن اثر نیستش. واقعا مشکل بیکاری نیازمند فکر، برنامه ریزی دقیق و اجرای دقیق اون برنامه های کارشناسان است.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیه تا از طریق پیام تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221 1141 13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 001-202-82-87-220. شماره پیامگیر یا اسمس ما هم هست 00-42-06-03-87-41-50. همچنین شما میتونید با آدرس info@radiofarda.com از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. من آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. در ارتباط با جنایات زندان کهریزنگ، دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق قاضی سعید مرتضوی و دو مقام دیگر قضایی را صادر کرد. با تعلیق این ستان از مقام قضایی، اکنون قانوناً می شود آنان را در ارتباط با جنایات کهریزنگ در دادگاه محاکمه کرد. در این باره شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
به انتهای اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم و با برنامه صدای شما که کاری بود از همکارم آرتا پورملک. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. باز هم با ما بمانید چون 30 دقیقه دیگر باز هم برخواهیم گشت با اخبار تازه و گزارش‌های تازه‌تر. تا آن زمان این شما این رادیو فردا و این هم ترانه.